بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله صلى ارسله بالهدى ودين الحق ونظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل على امير المؤمنين، اللهم صل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء رب العالمين، وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة المنتظر المهدي جل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إن هؤلاء علمتنا وسادتنا وكبراؤنا وشفعاؤنا وبهم نتولى ومن أعدائهم نتبر. در خطبه دوم بعضی از حالا مناسبت‌های روز و همچنین قسمت‌های آخر خطبه دوم در خصوص آقای امام حسن عسکری علیه السلام بعضی از نکات رو خدمت شما عرض خواهیم داشت. تمام ملت‌های دنیا اهم از مسلمانان و غیر مسلمانان رفتار خصمانه و تجاوزگرانه وحشیانه رژیم غاصب و صهیونیستی رو محکوم کردن. عزیزان من میخوام چهره دشمن رو شما میدونید و آشنا هم هستید، بیگانه هم نیستید، یادآوری بکنم. ببینید ده ها قطعنامه در طول تجاوز رژیم غاصب صهیونیست بر سرزمین فلسطین و به خاک کشیدن هزاران نفر از مسلمانان عالم در شورای امنیت صادر شد. یکی دوتا نیست، ده ها قطعنامه صادر شد. ببینید دشمن داره با ملت های مظلوم خصوصا مسلمانان داره چگونه داره رفتار میکنه. این مربوطی به تنها انقلاب اسلامی ما نیست. حالا شاید بعضیا بگن بعد از انقلاب ما مثلا ما نباید لانه جاسوسی رو تسخیر میکردیم که حضرت امام فرمود انقلاب دوم بود. خیلی مهمه. بعضیا میگن آقا نباید اینقدر فریاد مرگ بر امریکا رو بر زبان جاری بکنیم، دشمن جری میشه، سخت گیری میکنه. نه، اینا اصلا مربوطی به انقلاب نیست. قبل از انقلاب همه ملت هایی که در مقابل ظلم و ستم، حالا من نمیگم مقابله کردن، یه حرفی زدن از جای خودشون، حالا در شورای امنیت، نمیدونم در مجمع عمومی سازمان ملل یا در این کنفرانس ها نیمکیز هم بلند شدن، دشمن سرسختانه روی اونها وایستاد و اونها رو سختگیری کرد در خصوص اونها. یعنی که ما باید ساکت باشیم. ما در مقابل ظلم و تجاوز و وحشیگری و آدمکشی نباید حرف بزنیم. این مربوط به انقلاب نیست، قبل از انقلاب هم بوده. بله، دولت فاسد و خیانتکار پهلوی آمد اسرائیل رو به رسمیت شناخت، هزاران مستشار اسرائیلی که مسلمان‌ها رو قتل عام کردن، رم به کبیر و صغیر نکردن، در داخل کشور جا داد. رژیم منحوس پهلوی قوانینی رو وضع کرد اگر یک کسی در داخل کشور ایران ما، اگر یه امریکایی یه ایرانی رو زیر گرفته یا به هر علتی کشته باشد، ما حق محاکمه اونها رو نداریم، ولی اگر یه ایرانی در داخل خاک خودش سگ آمریکایی رو زیر بگیرد باید پاسخگوی باشه، یا باید تنبیه ذلت بدیم، یا در مقابل جنایات این افراد وحشی و خیانتکار و جنایتکار باید بر اساس دستورات قرآن و اسلام باید پاسخ بدیم. خب به شکرانه انقلاب این اتفاق افتاد، هزاران اسرائیل از ایران خارج شدند، سربازان اسرائیل و امریکایی‌ها، لانه جاسوسی که بر علیه این ملت نقشه های خائنانه و خیانت رو میکشیدن تسخیر شده، کسانی که دست داشتن مرتبط با امریکا و اسرائیل بودن در اونجا برملا شدن و از کشور فرار کردن، بعضی هم اعدام شدن، ولی این ملت روی پای خودش ایستاده. حرف مقام معظم رهبری به امام عزیز اینه که در مقابل دشمنی که غصب کرده ما رو از بین ببره، اگر نتونست جسم ما رو از بین ببره، فکر ما رو غصب این کرده فکر ما رو از بین ببره، باید در مقابلش وایستیم. و این اواخرم مقام معظم فرمان رهبری فرمودن این دشمن ما جز زور چیزی دیگه ای رو نمیفهمد. شما الان ببینید وقتی که این بار میاد حمله میکنه به غزه، فرزندان شما ببینید چه کار داره میکنن در مقابل این سد آهنین که ببینید تریلیارد هزینه شده. عزیزان شما فکر نکنید یه موشک تریلیون هزینه شده تا تونستن این موشک هایی که به نام سد آهنین در مقابل یه مشت ملتی که در محاصره هستن، هوا و زمین و دریا به هیچ جایی را ندارن، به صورت مخفیانه آموزش هایی رو، چون مقام معظم رهبری فرمودن ما اینها رو داریم حمایت میکنیم و علنا میگیم، ما هم میگیم بچه های شما فرزندان این ملت آموزش های لازم رو دادن، اونجا رفتن با همین موشک های دستساز کاری کردن که این سد آهنین کارایی نداره. وقتی در ظرف یک ساعت 80 موشک میره، 20 موشک رو میخواد بزنه و میلیاردها هزینه برای اونها برمیداره. شما فکر میکنید هزینه هایی که برای بچه های غزه برمیداره چقدر هست؟ بسیار ناچیزه. لذا دشمن اومده، ببینید ظرف 24 ساعت اومده تسلیم شده، وزیر خبیث جنگش میاد استعفا میده، از کابینه خودش رو خارج میکنه و کابینه به اینجا میرسد، کابینه رژیم غاصب اسرائیل که ما توان جنگ و مقابله با اینا نداریم. ببینید فریاد مقام معظم رهبری که باید از جهت دفاعی خودمون رو تجهیز بکنیم، یعنی این موشک‌های شما بوده که به فاصله 1 کیلومتر 2 کیلومتر با مقر امریکایی یا در داعش بدن اونها رو به لرزه در آورد. عزیزان باید افتخار بکنیم با همه سختی هایی که در کشور وجود دارد، بخشی مربوط به تحریم، بخشی مربوط به از موضوع شما که سوء مدیریتی که در کشور وجود دارد، در همه دولت ها واقع کم و بیش وجود داشت، و از بخشی هم که مربوط به ماست باید یه مقدار مواظبت بکنیم عزیزان. ولی در مقابل دشمن ببینید همون حرفی که مقام معظم رهبری زد، باید در مقابل دشمن با تمام قوا باید ایستادگی بکنیم و نتیجه اینه. از کجا معلوم یک دیوانه بعد از 1 سال 2 سال 3 سال کشور ما را مورد تجاوز خودش قرار نده؟ چه تضمینی وجود داره؟ باید ما سرسختانه در مقابل متجاوزین بایستیم و مهمتر از همه خداوند کمک میکنه. عزیزم ما یه خاطره قبلا رو عرض کردم، در این عملیات فاو بود، بنده در لشکر پنج نسل بود. این بعضی از واقعیت ها رو باید بگیم و بشنوید عزیزم، باور بکنیم، با از قلب خودمون باید فرموده پروردگار متعال رو باید باور بکنیم، یه مقدار عقیده ما سست نشه. همین روز اول عملیات بود که غروب بود، عصری بود، بچه ها حالا یه خاکریزهای کوچولو داشتن و رزمندگان ما توان دفاعی اونچنینی نداشتن، چون از آب عبور کردن و آمدن این و از بزرگ شما که همین کلاش و اینجور چیزها و صحنه‌های زیادی رو ما واقع مطلب از صبح تا غروب دیدیم و خیلی خاطرات هم حالا تلخ هم زیباست، زیباست از اون جهت که ما بعد خدا رو با چشم خودم دیدیم. این غروب بود، تقریبا 50 دستگاه 60 دستگاه تانک، به یک قسمت کوچیک که به صورت دوبر بود که هم از اون ور هم از این ور، قسمت آخر بود که عراقی ها حمله کردن. اون موقع در این حال اینها رو از علما یاد گرفته بودیم، حالا خودم طلبه بودم که همیشه در جنگ ها به بسیجی ها فرماندهان ما روحانیون ما یاد میدادن آقا این تیرها، این فشنگها، این اسلحه‌ای که در دست ماست خدا باید اینها رو هدایت بکنه. ما رمیت و از رمیت ولکن الله رما، در آیه قرآن خداوند وارد کرد، میگه اگر ما قصد قربت بکنید دلها به سمت خدا باشه، این تیرهای شما رو خدا هدایت میکنه. حالا گفتیم چیکار بکنیم چیکار نکنیم دیگه، این همه تانک یک حالا خمپاره 60 بود و گفتیم آقا دست جمعی این آیه رو میخونیم، بلکه همین یک گلوله خمپاره 60 که معمولا عزیزم نظامی میدونن 40 متر اینور میخوره چه بیرسه هدف نمیخوره، بلکه خداوند این رو به هدف رسان. باور بفرمایید به همین مکان مقدس همین اتفاق افتاد. دست جمعی این بسیجیان ما در کنارشون این آیه رو خوندیم، ما رمیت و از رمیت ولیکن الله رما، اولین گلوله خمپاره 60 خورد درست سر تانک، تانک آتیش گرفت. اونا فکر کردن چه خبره پشت این خط، فرار کردن. اگر می آمدن شاید ده ها نفر به شهادت می رسیدن و اتفاقات دیگه می افتاد. باید باور بکنیم عزیزان این آیات نورانی و قرآن کریم رو، وعده های الهی رو باید باور بکنیم. دشمن ببینید چگونه به ذلت رسید، چگونه داره خار میشه. اگر یه روزی قصد طمع به سرزمین ایران رو داشته باشن، مقام معظم رهبری فرمود ما در ظرف یک روز اسرائیل رو با خاک یکسان میکنیم. این فرموده مقام معظم رهبری است. مقام معظم رهبری فرمودن آمریکا رو به افوله، اسرائیل تا 25 سال آینده در حال نابودی است. اینها تحقق پیدا میکنه عزیزان. حالا این ایام متعلق به امام زمان، آقا مگه میشه امام زمان ظهور بکنه؟ فریاد امام زمان که با معرفی جد خودش امام حسین یا اهل العالم قتلوه جد الحسین عطشانا، میگه چجوری مگه ممکنه این کلام به گوش همه جانیان برسه؟ ما این رو میگیم آقا شما الان داری صحبت میکنی، تصویر شما رو آیا در اون بر عالم نمیتونم ببینم؟ ما که آدمیم، ما کجا و علم امامت کجا؟ ما کجا و جایگاه امامان کجا؟ شما الان داری صحبت میکنی اون برای عالم حرف شما رو میشنون، تصویر شما رو داره میبینن، چگونه ممکنه در زمان امام زمان این تحقق پیدا نکنه؟ فریاد امام زمان رو که جد خودش رو معرفی میکنه همه عالم نشنون. اینها رو باید بپذیریم عزیزان. بخش دوم در خصوص امام حسن عسکری است که من خیلی سریع دیگه خیلی من صحبت نمی کنم. خب این امام ما ببینید یکی از شرایط سختی که امامان ما داشتن در خصوص زندگی امام حسن عسکری بود. در حصر زندگی می کرد. این چند سال آخر عمرش در منطقه عسکر که منطقه حالا عسکر یعنی نظامی، منطقه نظامی بود، امام رو از به حضور شما که نگهداری می کردن تا ارتباط امام با یارانش قطع بشه. گروه هایی که به مقابله با حکومت ستم و ظلم انقلاب کرده بودن، امام بعضی از گروه ها رو حمایت کرد، بعضی از گروه های اسلامی رو امام فرمود از ما نیست، بعضی از گروه های اسلامی و جهادی رو. چرا؟ چون بر رفتار اونها بر مبتنی بر رفتار دین ما نبود، مبتنی بر رفتار قرآن نبود، مثل زنجی ها و اینجور گروه ها. امام در زندگی خودش با همه این سختی هایی که داشت اینها رو بیان کرد و امام در سن جوانی در 28 سالگی و 29 سالگی به شهادت رسید. چند نکته رو وظیفه ما عزیزان، خیلی سخت برای امام حسن عسکری که هم باید فرزند خودش رو معرفی بکند به مردم به عنوان امام و هم باید حفظ بکنه فرزند خودش رو، چون دشمنان میدونستن امام 12 منجی عدالت، ظلم از روی زمین برمیداره، خیلی سخته. امام باید هم معرفی میکرد و هم باید امام بعد از خودش رو فرزند خودش رو حفظ میکرد. نکته دوم معرفت ما نسبت به امام عزیزان، خصوصا امام زمان. سوم وظیفه ما در زمین در دوران غیبت باید زمینه ظهور را برای امام زمان باید فراهم بکنیم عزیزان. خداجو باید باشیم، با رفتار و کردار خوب خودمون منتظر قیام آقا امام زمان باشیم. نکته چهارم رفتار ما امامگونه باشد، گفتار ما امامگونه باشد، با امام خودمون رو نزدیک بکنیم. اینا هاست که زمینه ظهور حضرت رو فراهم میکنه. نکته آخر، امام حسن عسکری دو تا کار عمده انجام داد در زمینه عرفانی و معنوی. یکی زیارت جامعه کبیره است که امام حسن عسکری برای ما بیان فرمود، قرائت کرد که واقع مطلب دنیای معرفت در این زیارت هست. دوم زیارت قدیریه هست که خیلی از آیات نورانی قرآن در اونجا هست. ببینید امام نقشه راه رو برای ما معرفی کرد که دست از امامت و ولایت نباید کشید، دست از قرآن نباید کشید. پیامبر در میان همه این چیزهایی که وجود داشت در عالم فرمود من دو تا امانت بین شما میذارم، دو تا امانت، امانتدار دو چیز هستید، قرآن و ائمه، دیگه هیچ چیز دیگه نگفت. لذا امیدواریم ان شاء الله در این ایام که متعلق به امام حسن عسکری و حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرج و شریف هست، ان شاء الله بتونیم وظیفه خودمون رو خوب انجام بدیم. یه جمله هم ذکر مصیبت، یه عرض سلامی داریم خدمت آقا. امروز روز شهادت آقا امام حسن عسکری است، باب بزرگوار امام حجت عجل الله تعالی فرج و شریف. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و مولانا یا امام حسن عسکری. امیدواریم انشاءالله همه ما به شفاعت شما انشاءالله نائل بشیم، انشاءالله ظاهر قبر شما قرار بگیریم، ولی دلها رو میبریم به سامرا. عزیزان امام زمان ما 5 سال 6 سال بیشتر سن نداشت که سر نورانی پدر بزرگوارش در آغوشش قرار گرفت. آقا در کنار فرزند کوچکش امام زمان ما جان داد. میگن در اون لحظات آخر امام حسن عسکری سلام الله علیه از فرزند کوچکش امام حسن امام زمان عجل الله تعالی فرج الشریف درخواست آب کرد. بعد میگن آقا امام زمان آب را در داخل کاسه‌ای قرار داد، در مقابل امام قرار داد. وقتی که امام با دست خودش این کاسه آب رو گرفت دیدن دست امام می‌لرزه، یعنی بدن امام ضعیف شد، لاغر شد. امام به شهادت رسید. از همینجا عرض میکنیم امام زمان نبودی در کربلا، اون بدنی که یک روزی روی سینه پیامبر قرار میگرفت و مینشست، یه زمانی هم میبینه که روی سینه ایشون سنگینی میکنه. ای در کربلا صدا میزنه مردم جگرم آتش گرفت، کسی بر به امام گوش نداد. امام غریبانه مظلومانه با لب تشنه به شهادت رسید. مگر به کربلا کفن به جز بوریا نبود، مگر عزیز مصطفی، مگر عزیز فاطمه، عزیز مصطفی نبود. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. پروردگارا این توسلات، این عبادت، این عزاداری ها از این جمع به شایستگی قبول بفرما. پروردگارا فرج امام زمان ما را نزدیک بفرما. همه ما را از سربازان امام زمان قرار بده. عزت و سربلندی به مردم ایران، شیعیان، مسلمانان عنایت بفرما. عمر با عزت به رهبر عزیز انقلاب عنایت بفرما. روح شهدا و منا صلحا مؤمنین و مؤمنات اموات فرزشتگان این جمع از این جلسات بهرمند بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. فتقوا الله حق تقاته. خودم و شما عزیزان، برادران و خواهران رو به تقوای الهی سفارش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.